خب رسیدیم به ساعت 21 و آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رو همکارانم آماده پخش کردن. گفتگوی علمی امشب به مدت 53 دقیقه با موضوع برنامه‌های آموزشی و درسی مورد نیاز در گام دوم انقلاب با الگوگیری از مکتب شهید سلیمانی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربان اندیشه آفرین، آفرینشگر علم و خالق عالمین. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور ارجمند شما شنوندگان عزیز، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از اینکه برنامه گفتگوی علمی رو برای همراهی و شنیدن انتخاب کردید و خرسندیم از اینکه میزبان شما هستیم. به اتفاق همکارانم در این گفتگوی علمی، سرکار خانم سیما غفاری مقدسی تهیه کننده، جناب آقای محسن فراهانی صدا بر دار و بنده امیر جبلی کارشناس مجری این گفتگو خدمت شما هستیم. همراه گفتگوی علمی باشید با موضوع برنامه‌های آموزشی و درسی مورد نیاز در گام دوم انقلاب با الگوگیری از مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت کارشناسان و مهمانان حاضر در استودیو. از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتید و قبول زحمت کردید سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر محسن سلطانی، مدرس و تحلیلگر مسائل سیاسی و فرهنگی. آقای دکتر سلطانی سلام، از اینکه حضور دارید سپاسگزاریم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و خدمت جناب عالی همکاران محترمتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. و مهمان دیگر برنامه، حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر سید مهدی رفیع راد، مسئول کارگروه عدالت و مبارزه با فساد قرارگاه جوانان گام دوم انقلاب. آقای دکتر رفیع سلام، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید متشکریم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای دکتر سلطانی و شنوندگان محترم.
متشکرم. استحضار دارید محوریت گفتگوی علمی ما در رابطه با برنامه‌های آموزشی و درسی مورد نیاز در ابعاد مختلف گام دوم انقلاب هست با الگوگیری از شاخص‌های مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی. من اجازه می‌خوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر محسن سلطانی، مدرس و تحلیلگر مسائل سیاسی و فرهنگی، آغاز کنیم. آقای دکتر از شما بشنویم، با توجه به اینکه جناب عالی مدرس هستید و تحلیلگر مسائل سیاسی و فرهنگی، محتوای آموزشی ما و محتواهای درسی ما در نظام آموزشی کشور، چه در بعد آموزش و پرورش و چه در بعد آموزش عالی، به چه صورت هست و با چه راهکارهایی ما میبایست جزء تکلیف جهادی ما باشد اینکه بتونیم شاخصهای مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی رو در ارکان مختلف آموزشیمون کارسازی و مناسب سازی کنیم. از شما میشنویم.
خدمت شما عرض کنم که مقوله آموزش و پرورش در واقع مقوله کلانه که نظام آموزش و پرورش کشور محسوب میشه و بخشی از اون در واقع وزارت آموزش و پرورشه که متولی امر تعلیم و تربیت نسل جدید ما هست. وقتی ما راجع به نظام آموزش و پرورش صحبت میکنیم، نظام آموزش و پرورش در یک کشور یه مقوله کلانی است که یه بخشی از حوزه تعلیم و تربیت متولیش وزارت آموزش و پرورش، یه بخش، یعنی همش نیست. حتی دستگاه رسانه‌ای به خصوص صدا و سیما و بقیه نهادها، سازمانها و ارگانهایی که در حوزه آموزش دارن کار میکنن، حتی الان ما حوزه آموزش رو توسعه دادیم به حوزه‌های نظامی با سازمانهای عقیدتی سیاسی و مسائلی که اینجوری داریم،
بله،
مباحثی مثل مفاهیم دینی و ایدئولوژی که اونجا داریم آموزش میدیم، توسعه دادیم بحث آموزش حکومتی رو، اینو دارم عرض میکنم. و الان شهروند رسانه در کنار رسانه‌های رسمی حکومت به کمک اومده که این یک فضای جدیدی است که ما باید دقت کنیم. ما وقتی می‌خوایم راجع به نظام آموزش و پرورش و یک مفهوم شاخصی به نام مکتب قاسم سلیمانی، یعنی نظام آموزش و پرورشی که معطوف و متناظر به مکتب قاسم سلیمانی باشه، لازمش اینه که چند تحول اساسی باید انجام بشه. یکی این که مجموعه آموزش‌های ما از حالت معلم محور سابق شیفت پیدا کنه به سمت متعلم محور بودن، یعنی خیلی عامیانه معلم محور نباشه، دانش آموز محور باشه. مجموعه روش‌های تدریس ما، حتی مفاهیم ما، چون ببینید یه سری مقررات داریم، یه سری مفاهیم داریم، یه تکست داریم، کانتکست داریم در حوزه آموزش، از کتاب محوری شیفت پیدا کنه به سمت گفتگو محوری. یعنی ما واقعیتش اینه که اگه می‌خوایم یک متعلم متعالی و به سمت کمال داشته باشیم، نمیتونیم ما متکلم وحدش باشیم، یک طرفه اینو مورد باران اطلاعاتی قرار بدیم و اونو یک انبار دیتا فرض کنیم و مدام اطلاعاتو به سمتش سرازیر کنیم. بعد آموزش یه طرفه نباشه. اون سبک قدیم که تو کلاس‌ها یه سکو برای معلم درست می‌کردن، یه تخته‌سیاهی می‌ذاشتن اون پایین، حالا تخته‌سیاه شده تخته سفید، وایت بورد شده، اونا دیگه قدیمی شده. آموزش‌ها چرا نباید مثلا در شکل دایره‌ای و به شکل حلقه‌ای باشه، معلم عضوی از کلاس باشه، فقط هدایت کننده گفتگوها باشه؟ این دیگه آموزش مثلا در 50 سال پیش نیست که دانش آموز میاد در مدرسه نوشتن به قول معروف اسم خودش یاد میگیره. الان در دنیای جدید فرق میکنه، یعنی انگشت لمسش رو میتونه بگردونه رو صفحه گوشی های لمسی و گوشی های هوشمند، این وارد دنیای آموزشی شده. 5 سال از عمرش که گذشته،
جهان بدون مرز،
آموزش بدون مرز، مفاهیم بدون مرز، همه چی بدون مرز. یعنی این الان دیگه اختزا نمیکنه شما در دنیای جدید فقط متکلم وحده معلم باشه و معلم محور باشه، کتاب محور باشه، تکست محور باشه، گفتگو باید محور باشه. پس معلم محوری باید بشه دانش آموز محوری، کتاب محوری باید بشه گفتگو محوری، و تکلیف محوری باید بشه حق محوری. یعنی ما نگاه کنیم در نظام آموزشیمون، آقای دکتر رفیعی راد، ما از اول اومدیم در آموزش در مجموعه نظام تعلیم و تربیت مدام تکلیف بهش میدیم، مشق بنویس، 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 امر میکنیم، نهی میکنیم، هیچ موقع اجازه خلاقیت ابتکار رو به اون فرد نمیدیم که اون بتونه خودش رو پرورش بده، خودش رو شکوفا بکنه. بله. پس از تکلیف محوری به حق محوری، ما قبل از آن که یا هم وزن با آن، آقای دکتر رفیعی، چون میخوام جناب عالی واقعا اصلاح کنی وقتی که نوبتت میشین، یا همین الان میتونی در بحث مشارکت کنی، ما باید در مجموعه نظام آموزش و تعلیم و تربیت، آقای دکتر رفیعی، همزمان که تکلیف محوری رو داریم تعلیم میدیم، حق محوری هم همزمان با اون. شاید لازم باشه در بعضی از جاها ما حق محوری رو حتی بهش یاد بدیم قبل از تکلیف محوری. خروجی این چی میشه؟ خروجی این میشه یک دانش آموزی که حق انتخاب داره. چرا الان اینجوری نیست آقای دکتر؟ ببینید واقعیتش اینه آقای دکتر جبلی، ما مجموعه آموزش هایی که به دانش آموزا میدیم، خواهش میکنم اینجا دقت بفرمایید چون خیلی نکته اساسیه، مجموعه این آموزش ها، گزاره ها، مفاهیم، همش وقتی انگاره های ذهنی فکری، همه اینا رو وقتی انتقال میدیم به دانش آموز، دانش آموز وقتی به سنی میرسه که احساس میکنه الان دیگه مستقله، دیگه میتونه در مقابل دیگران از خودش دفاع کنه، یه میتونه حتی جلو معلم وایس باهاش حرف بزنه، گفتگو کنه، از حق خودش دفاع کنه، جلو پدر وایس، نه اینکه بی احترامی کنه، از حق خودش دفاع کنه، تو جامعه میتونه همه از حق خودش دفاع کنه، اینجا میزنه زیر تشت تعلیم و تربیت. یعنی همه اون مفاهیمی که تو 14 15 سال گذشته شما بهش انتقال دادی، میزنه زیر تشت همه اینا، همه رو کنار میریزه، چون خودش اینجا احساس میکنه اینا به درد نخورد. ما اومدیم مدارس تقسیم بندی کردیم به تیزهوشان، به مدارس نمونه، به مدارس فلان، مدرس فلان، مدرس این تیزهوشان، تیزهوش چی ان؟ تیزهوش
هوش یادگیری ان یا تیز هوش محفوظات ان و حفظ کردن مطالب ان یا تیز هوش اجتماعی ان. اینقدر دانش آموزامون در مرسه تیز هوشان و نمونه آقای دکتر رفیع وقتشون رو پر کردیم و اینا رو درگیر برنامه‌های فوق برنامه اینا کردیم، اکثر دانش آموزان تیز هوش ما در اجتماع عقب ماندن، یعنی یک اکتیویست اجتماعی نیستن. تو مدرسه خوب محفوظاتشون خوبه، یادگیریشون خوبه، فرمول‌ها رو خوب حفظ می‌کنن، شعرها رو خوب به حافظه می‌سپارن، ریاضی رو خوب می‌فهمن و یاد می‌گیرن، ولی در جامعه دوست داشتن بلد نیستن. لذا می‌بینید فارغ التحصیل دانشگاه در یه مقطعی در فوق لیسانس دکترا به قول معروف فارغ التحصیل شده، حالا اومده رفته دو جا رزومه‌اش داده برای اینکه بره سر کار، بهش کار نداره، اومده خودکشی کرده. یعنی اینو تیز هوش فکری و ذهنی بار آوردیم، ولی تیز هوش اجتماعی و یک انسان بالغ اجتماعی بار نیاوردیم، حتی بتونه خودش اداره کنه، خودش به دار آویخته. این بعد برگردیم ببین نظام تعلیم و تربیتی که معطوف مکتباش قاسمه، مثل سیب زمینی خریدن، درشت و غیر درشتاش در همه چیزه. تو یه دبیرستانی باور کنید، بنده نزدیک به 2 دهه است در نظام تعلیم و تربیت کشور حضور دارم، خانم مدیر دبیرستان همینا، بچه‌م در مدرسه عادی درس میخونه، با وجودی که خیلی از دوستان گفتن مدرسه غیر انتفاعی، مدرسه تیزوشم، میگفتم نه این میره مدرسه عادی تا در کنار یک دانش آموز مؤدبی که معدلش 20 نماز میخونه، به پدر و مادرش احترام میذاره، در کلاس یک عنصر مطلوبه، همزمان یه دانش آموزی که شر به قول خودمون از اونم یه سری مسائل اجتماعی یاد میره. قرار نیست این بعد فارغ التحصیل شدن بره تو جامعه تازه با یه سری از مسئله ها، نمیگم چالش ها، تو جامعه روبرو، این بعد در همون کلاس بتونه از حق خودش دفاع کنه، همزمان که مواظبت میکنه تو کلاس از کیفش و دفترش، همزمان باید مواظب باشه پشتش دانش آموز شر اتکت نزنه، این خر است بعد این خر به فروش میرسد. ملاحظه فرمایید همزمان باید همه جوره مواظب خودش باشه. دیدی که اینا تو مدرسه من برای شما پیش نمیاد آقای دکتر، یعنی اومده یه برگه آ5 آورده نوشته این خر به فروش میرسد، زده پشت دانش آموز باچه است. خب این دانش آموز باید از الان مواظب خودش باشه، نه فردا بره تو جامعه. ببینید غیر از این انصافا، پس ما نیم دانش آموزا رو مثل دست فروشا میوه فروشا جدا کنیم، جنس خوبش جنس بدش جنس غیر، اینا باید در کنار هم باشن. دیدی میوه فروشا یه تابلو زده مثلا خیار کیلوی 5000 تومان، میری جلو میگه اینی که اینجاست 5000 تومانه، اون خیاری که بالاتره اون کیلو 15000 تومانه، شما اتفاقا اون خیار خوبه رو دیدی پیاده شدی از ماشین. این نظام آموزشی، نظام آموزشی عدالت محور، قابلیت محور، استعداد محور، نخبه پرور نمیشه. این که مثل آکواریوم یه مش دانش آموز بیاریم در یه سطح خاص که محفوظاتشون خوبه، اصلا ما نظام آموز پرورشمون چجوریه آقای دکتر رفیع؟ معطوف به یک ماراتون به نام کنکوره، یعنی زندگی همه ما رو فنا کرده، نه مهمونی میریم، یعنی به معنی این که تا زمانی که خود بنده درس میخوندم برای کنکور، نه من مهمونی میرفتم نه اجازه میدادن خانواده‌ام برن، نه گردش میرفتیم نه اجازه میدادن، چون من کنکور داشتم، بعد هم با من همکاری میکردن، خب اونا میرفتن منم دلم میخواست، حالا که بچم کنکور داره من دوباره باید نرم، یعنی تمام عمر همینجوری سوخت، معطوف به یه ماراتون غیر عادلانه، پول محور، غیر انسانی، استعدادکش، نخبه کش به نام کنکور. خب اینو کی میتونیم حذفش کنیم؟ در نظام آموزش پرورشی که آقای دکتر رفیع 40000 میلیارد تومان، 50000 میلیارد تومان تا 70000 میلیارد تومان گردش مالیشه، یعنی کلاس‌های خصوصی، کلاس‌های کنکور، این شما میخوای استعداد توش پیدا کنی؟
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر سلطانی. آقای دکتر رفیع راد، استهزار دارید که به هر حال ما در عصری حاضر هستیم و در عصری زندگی میکنیم که سواد دیگر خواندن و نوشتن نیست. شاید یکی از ابعاد حداقل تعریف سواد خواندن و نوشتن باشد. سواد عاطفی، سواد علمی، سواد اجتماعی و هوش هیجانی و خیلی از پارامترهای دیگر رو جزء سواد معرفی کردن. حاج قاسم سلیمانی طبق توصیفی که مقام معظم رهبری بر مکتب ایشون داره، ابعادی رو اشاره کردن: تدبیر و بصیر بودن حاج قاسم سلیمانی، نظم و انضباط، اخلاص و تلاشگری، همافزایی حاج قاسم سلیمانی،
شهامت
حاج قاسم سلیمانی، تعهد گرایی ایشون و اینکه در مسئولیت اجتماعی و در مقاومت و ایستادگی یک الگو بودن و یک مدل سرآمد.
من میتونم یه نکته بگم؟
خواهش میکنم.
ببینید آقای دکتر، حاج قاسم جذب حداکثری به معنای واقعی کلمه داشت، یعنی همون عبارت امیرالمومنین به مالک: یا برادر تو در دین یا هم نوع تو. شما ببینید حاج قاسم خطکشی سیاسی اصلا نداره، یه خطکشی توحیدی فقط داره.
بله،
اصلا وارد جناح‌های سیاسی نمیشه، وارد دسته‌بندی‌های فرهنگی نمیشه، وارد تشکلات اجتماعی نمیشه، چون از بالا داره به همه این مسائل نگاه میکنه. بله. که انه داره نقشه هوایی از جامعه میگیره. نکته ای که آقای دکتر رفیع پیش آهنگ موبایلاشون گذاشتن، میگه منو شاگردای خودم، منو مریدای خودم، منو دانش آموزای خودم، منو پامنبریای خودم. نه نه، اون دختری که دو تار موش بینی، یعنی حاج قاسم حتی نگاه فرنگیش اینقدر بازه.
بله.
باورتون نمیشه این نظام تعلیم و تربیتی حاج قاسمه. حاج قاسم سلیمانی نگاهش به همه اون کارتون خوابایی که بعد برگرده، میگه تو سوریه به ما زنگ میزد میگفت تو محل کار، اینجا تو تهران آیا او آهوهایی که از ارتفاعات شب برف اومده بود، آهوهایی که از ارتفاعات اومدن پایین، شما به اونا برای اونا آذوقه ریختید، علف ریختید یا نه؟ میگه بعدش بهش زنگ زدم، همینی که بهش زنگ زد از همرزماش، میگه بهش گفتم این حالا تو تو جنگ سوریه چرا یاد آهوهای ارتفاعات تهران افتادی؟ گفت من به دعای اونا تو جنگ تو این گیرودار نیاز دارم. یعنی حاج قاسم به کجا رسیده نگاهش الان؟ مگه الان مقوله محیط زیست در حوزه آموزش یکی از مفاهیم اصلی قرن پیش روی ما نیست؟
بله.
نگاهش به حیوانات، نگاه فقط نگاهش به انسان ها متعالی نیست، نگاهش به محیط، نگاهش به جامعه، نگاهش به کهکشان، نگاهش به خدا، نگاهش به انسان، به همه چی متفاوت. حاج قاسم سلیمانی، شما کدوم سردار سپاه سراغ دارید اسپورت بپوشه؟ از کفشش تا شلوار جینش تا پیرهن سه دکمه ایش وارد دیسیپلین های کت شلواری و کروات و اینا نمیشه. کی دیدید مثل حاج قاسم؟ حتی نوع آرایشش، ریشش، موهاش، حاج قاسم سلیمانی تا همین چند وقت پیش که تقریبا دیگه جنگ سوریه خیلی گرفتار و اینا شد، یعنی واقعا وقت پرکن بود، حاج قاسم موهاش که رنگ میکرد ما فکر میکردیم یه جوان 40 ساله است، 42 ساله است. حاج قاسم میفت دیگه تو جنگ فرصت نکرد موهاش رنگ کنه، دیدیم حاج قاسم بالای 60 ساله. حاج قاسم همه چیزش برای ما زیبا بود، راه رفتنش. نکنید وقتی در وصف ائمه میگیم، در وصف حضرت زهرا میگیم یه مادر به تمام معنا بود، یک همسر به تمام معنا بود، یک فرمانده به تمام معنا بود، یک سرباز به تمام معنا بود، یک شهروند. حاج قاسم هیچ موقع از خط ویژه عبور نکرد. مهمترین جلسات حاج قاسم اینه. حاج قاسم هیچ موقع تو اتاق مدیریت ننشست. حاج قاسم همیشه از این سنگر به اون سنگر، از این خاکریز به اون خاکریز، از این کشور به اون کشور، در دفاع از مظلومان بود. هیچ موقع شما اصلا دیدید یه عکس از حاج قاسم؟ حاج قاسم ایشون یک مدیر ارشد استراتژیست بین‌المللیه. حاج قاسم درسته؟ شما سراغ دارید حاج قاسم تو اتاقش نشسته باشه، مسئول دفتر براش گذاشته باشن، آقا میخوای بری حاج قاسم ببینی؟ شکر. ما داریم دیگه. این هم نکته آخرمه. شما تو دولت گذشته وزرا نمیتونستن رئیس جمهور رو ببینن. وزرا دیدید که نامه سرگشاده می‌نوشتن تو مطبوعات خطاب به رئیس جمهور؟
الحمدلله اینجور نیست الان.
حاج قاسم تو سوریه تو کوچه پس کوچه ها با بچه‌های کسایی که تو ما از ماسا با اونا داره عکس یادگاری میگیره. با عذر می‌خوام، خیلی صحبت کردم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و فرمایشتون. عرض بنده رو تکمیل کرد آقای دکتر رفیع راد. رفتار اجتماعی حاج قاسم سلیمانی، مسئولیت اجتماعی ایشون، رفتار شهروندی ایشون که به هر حال تبدیل به یک الگو شده و ما میبایست که جزء ذخایر ارزشمند خودمون داشته باشیم تا بتونیم در ابعاد مختلف آموزشی و پرورشی خودمون یکی از اضلاع تعلیم و تربیت قرار بدیم. از شما بشنویم به عنوان فردی که در کارگروه عدالت و مبارزه با فساد هستید در قرارگاه جوانان گام دوم انقلاب، که به هر حال یک مرکزیت مطالبه گری هست در این صحنه که جناب عالی هستین، از شما میشنویم چه کنیم؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از جناب دکتر سلطانی بابت تکملشون سپاسگزارم. حق و انصاف رو در تبیین شخصیتی شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی ادا کردن. بنده در ادامه مطالب ایشون عرض میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ما اشکالات اساسی داریم که اونها رو باید بپذیریم و چاره کنیم. تا نپذیریم اوضاع همانه. من به جناب آقای سلطانی عرض میکنم، جناب آقای سلطانی، با اون نگاهی که شما فرمودید که آقای حاج قاسم سلیمانی جناحی نبود، حزبی نبود، خطی نبود، اگر کسی امروز اینجور نباشه هیچ جایگاهی پیدا نمیکنه. اینو قرص عرض میکنم به شما.
واقعیتش همینجوریه. قلبه... تا وارد باندها نشی اهمیت بدید.
بله، اگر شما خدمتتون عرض کنم که بخواید ملی باشید، جناحی نباشید، اهل محفل نباشید، در جایهای سیاسی نباشید، بسیار قافیه تنگ برای رشد. اما واقعیت اینه که مسیر حاج قاسم حقه، مسیر حاج قاسم سلیمانی عدله، مسیر حاج قاسم سلیمانی عین انصافه. یه جمله عرض کنم، میفرمایند به ما ان نجات فی صدق، نجات در صدق. شنونده محترم، اگه میخوای اهل نجات باشی باید اهل صدق باشی، اگر اهل صدق نیستی اهل نجات نیستی. چرا میگن دروغگو دشمن خداست؟ چون دشمن خدا اهل نجات نیست، دوست خدا اهل نجاته. قاسم سلیمانی راست بود، قاسم سلیمانی همانی بود که بود،
قاسم سلیمانی ماسک نداشت، چهرهش واقعی هم بود.
بله قاسم سلیمانی خلوت و جلوتش یکی بود. خیلی مهمه. اون چیزی که مسلمه کسی که اهل نجاته اهل صدقه. الگوگیری میخوایم بکنیم از شخصیت شهید سلیمانی. عرض میکنم سلیمانی صادق بود، سلیمانی یک شخصیت واقعی بود.
بله.
سلیمانی برآمده از جوهر نهادی انقلاب اسلامی بود. خلوت و جلوتش یکی بود. نظام آموزشی ما اگه میخواد الگو بگیره همینجور باید باشه، راست باشه، دروغ نباشه. در تعقیب نماز برای ما میگن اعوذ بک من علم لا ینفع. و به ما یاد دادن که به ما میگن ان قبل الصلات قبل ما سواها و این رد الصلات رد ما سواها. میفرمان نماز مهمه. ببین اگه نمازتو قبول کنم بقیه چیزات قبوله ها. ببین نمازت حواست باشه. کنار دعایی که ما برای نمازمون داریم گفته که از علمی که نفعی درش نیست. حالا شما تصور کنید یه نظام آموزشی علمیو داره ترویج میکنه که نفعی درش نیست. الان آی دکتر اشاره کردن که اون صحبت میکردیم با هم فرمودید مثلا ریاضیات، چون من هنرستانی بودم سهمی میکشیدم، اینا مفیدن، الان تو حوزه موشکی ما مطرحن. یه چیزیو من کشف کردم خیلی مهمه. تقریبا همه کلاس‌های انگلیسی رو من خصوصی، از همون ابتدایش که انگلیسی مطرح شد توی راهنمایی، من توفیقشو داشتم معلم خصوصی داشته باشم و تنبل‌ترین بودم در همین موضوع. استادای خوب، معلمای خوب اومدیم، توفیق پیدا کردیم، دانشگاه رفتیم، کارشناسی ارشد، دکتری، رسیدیم به دیوار بلند تافل. یه وقتی خلوت کردم با خودم گفتم خب ما که مسائل پیچیده‌ای رو داریم بحث میکنیم، ورود میکنیم، الحمدلله موفقیم، این داستانه چی بوده که ما تو حوزه انگلیسی اینقدر مثلا ضعیف بودم و اینا؟ من به یه چیز رسیدم، دیدم دوست نداشتم. به همین راحتی یعنی اون چیزی که آقای دکتر گفتن که راست بود همینه که وقتی یه دانش آموزی دوست نداشته باشه یادم نمیگیره. آیا نظام آموزش ما در پیوستای انگیزشی به دانش آموز این رو انتقال میده یا نه؟ حالا ما برای اینکه بتوانیم به تراز نظام آموزشی در بیانیه گام دوم برسیم که این سند بیانیه گام دوم به عبارتی باز تعریف انقلاب اسلامی هست،
بله،
باید بتوانیم دکترین های آموزشی خودمون رو مبتنی بر همین سند و واقعیت های صحنه باز تدوین کنیم. وقتی که ما توانستیم دکترین های آموزشی کشور رو تدوین کنیم، اون موقع ما میتوانیم استراتژی های موضوعی رو تدوین کنیم. الان ما نیازمند استراتژی هستیم که جهتگیری سازمان رو تنظیم کنیم. خب ما وقتی در حوزه دکترین مفقوده برامون، یعنی دکترین های آموزشیمون مفقوده، دو استراتژی بر اساس دکترین تدوین میشه. وقتی او مفقود باشه استراتژی هم به طریق اولا مفقود میشه. وقتی شما در یک سازمانی استراتژی نداشته باشید، با نگاه آسیب شناسانه عرض میکنم، اون سازمان دچار حیرت و حیرانی میشه. شما هیچ وقت پیدا نمیکنید، مثل کسی که اومده توی خیابون و هیچ مقصدی نداره، یه روز اینوری میره یا روز همون مسیر رو بر میگرده. در سوالتون اشاره فرمودید نیازهای محتوایی ما در نظام آموزشی ما چیه؟ چطور باید نیازهای خودمون رو تشخیص بدیم؟ من عرض میکنم نیاز دو تا صورت داره، یکیش تشخیصیه، یکیش اعلامیه. یه وقتی ما تشخیص میدیم که این چه نیازی داره، یه وقتی براش ابلاغ میکنن و اعلام میکنن که این نیاز رو داره. من اینو میخوام عرض کنم، اگر بناست نظام آموزشی کشور هوشمند بشود که این مطلوب ماست و من میتونم به عنوان کسی که حوزه رو درک کردم سری و در حوزه حکمرانی و حوزه مطالعات استراتژی تحصیل کردم و عرض میکنم اون اسمارت بیسی که گفته میشه هوشمندسازی سیستم پیشرفته ترین محصول امروز بشر هست، هیچ هوشمندی بدون نظر به موقعیت اتفاق نمیفته. اشاره های دکتر سلطانی هم همین بود. ما باید واقعیت های کلاسمون رو ببینیم. یه معلم باید اختیار داشته باشه یک قله رو بهش نشون بدیم. ولی من یکی از اعتراضاتی که
نشون بده آقای دکتر، ببینید قله رو کی باید نشون بده؟
قله رو باید مرکز هدایت نظام آموزش کشور،
اون اتاق فکر دیگه، اون اتاق فکر در اتاق فکر حضور
داره، اتاق فکر وزارت آموزش نظام آموزشی کشور اون قله ها رو نشون میده. ما با معلم های هوشمندی که میان توی همین مجموعه آموزشی خودشون تربیت میشن،
بله،
اینها رو میان هدایت میکنن در اون سمت. خب بعد اون وقت معلم داخل کلاس چجوری رفتار میکنه؟ من یه آسیب مثلا بگم که حوزه علمیه بهش گرفتار شده. من حوزه نظام آموزشی و علمیه رو خیلی دوست داشتم، اون چه که شنیده بودم، ولی وقتی رفتم داخل نظام آموزشی حوزه شدم دیدم اون نیست، خیلی اذیتم کرد. نظام آموزشی حوزه
این... شنیده هاتون
آره عرض میکنم خدمتون، شنیده های من از سنت حوزه بود، اومدن دستکاریش کردن خرابش کردن. ببین استاد و شاگرد مینشستن یک کتاب، یک موضوع فقهی رو دست می‌گرفتن و شروع می‌کردن خوندن. شاید تو یک ماه می‌خوندن، شاید تو 6 ماه می‌خوندن. مهم درک اون طلبه اتقان آموزشی بود. رسیدن به عالی‌ترین سطح فهم اون طلبه از اون بحث بود. وقتی اونو می‌فهمید می‌رفت درس بعدی. الان چی شده؟ میگن شما در 4 ماه، 5 ماه باید اینو بخونی. زودتر فهمیدی، صبر کن تا وقتت برسه. نفهمیدی هم حالا باید بری اون یکی کتابو بخونی. میدونی محصولش چی میشه؟ محصولش میشه کسی که نمیتونه تشخیص بده، مثلا منی که دارم در بازار نماز میخونم که همه وقت ندارن، اینجا جای ذکر مستحبی نیست، من به اقلش باید اکتفا کنم. این همون هوش هیجانی که آقای دکتر سلطانی اشاره میکردن. ما نیازمند چه انسانی هستیم؟ اگر میخوایم نیازهای آموزشیمونو در آموزش پرورش درست بنویسیم، باید بتوانیم انسان تراز جامعهمونو تعریف کنیم. اگر بدونیم ما چه آدمی لازم داریم برای جامعهمون، اون موقع دیگه سر بحث رشته عدد دانشجوی پزشکی گیس و گیس کشی نمیشه تو کشور.
همون نیاز تشخیصی که خود جناب عالی فرمودین.
بله، و هوشمند منطقی عقلایی. این نیست که آقای نماینده مجلس که کارش تدوین قوانین موضوعه و نظارته، که الحمدلله در همه بخشا از فرماندار و استاندار و اداره کار و همه جا آدم معرفی کردن، و ببینید سر ریل خودمون نیستیم که این اتفاقات میفته. این اتفاقات، ببینید مسئولیت پذیری رو ما تو یه برنامه عرض کردیم خدمتتون. ما اگر تو جامعه برسیم به سطح مطلوب مسئولیت پذیری، دیگه دعوا نداریم. بله. ما بدونیم این کار مسئولش کیه، ما بدانیم این کتابو کی مسئولش بوده تدوین کرده، ما بدانیم این موضوع مسئولش کی بوده. ما الان یه بخشای توی مسائل داریم، یه جاهای تو تشکیلاتای بخشای داریم، اینا حضور دارن، حقوق دارن، ولی نقششون اصلا معلوم نیست. اینو تسری بدید به بقیه تشکیلاتای ما. به عنوان کسی که مسئولیت داشتم در حوزه‌های علمیه، در موضوع تشکیلات و قوانین و در حوزه سازماندهی، سازمان نفرات، شرح وظایف، حوزه اداری، عرض می‌کنم خیلی راحت این مسائل حل بشه، مقدوره و ما امروز می‌توانیم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد. همراهان ارجمند، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیوی گفتگو با موضوع برنامه‌های آموزشی و درسی مورد نیاز در گام دوم انقلاب با الگوگیری از مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی. ادامه برنامه رو همراه ما باشید.
گفتگوی علمی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 21، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و یا از درگاه www.iranseda.ir.
با سلامی دوباره حضور ارجمند شما شنوندگان عزیز، برنامه رو ادامه میدیم با موضوع برنامه‌های آموزشی و درسی مورد نیاز در گام دوم انقلاب با الگوگیری از مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، با حضور کارشناسان محترم حاضر در استودیو جناب آقای دکتر محسن سلطانی، مدرس و تحلیلگر مسائل سیاسی و فرهنگی، و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید مهدی رفیعی ایراد، مسئول کارگروه عدالت و مبارزه با فساد قرارگاه جوانان گام دوم انقلاب. همینه که ارتباط تلفنی برقرار کردیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرهاد ملا امینی، مدرس دانشگاه و فعال فرهنگی. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم. بسم الله.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به صورت تلفنی همراه گفتگوی علمی هستید، سپاسگزاریم.
سلامت باشید. واسه افتخار.
استعذار دارید موضوع برنامه ما در رابطه با محتواها و برنامه‌های آموزشی و درسی هست، خاصه مورد نیاز در محورهای گام دوم انقلاب با الگوگیری از مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی. جناب علی، به عنوان مدرس دانشگاه و فعال در صحنه‌های فرهنگی، نظرتون رو در این رابطه بشنویم.
عرضم به خدمت خدمتتون که اون چیزی که مهمه این است که اول مفردات بحث مورد بررسی قرار بگیره.
بله.
و بعد این مفردات رو با همدیگه وقتی تطبیق بکنیم یه چیزهایی به دست میاد. ببینید.
بله.
این مکتب شهید سلیمانی در واقع همون ملت دیگه، درسته؟ میگه ملت ابیکم ابراهیم. بله. این رو امام رضوان الله اول انقلاب فرمود. چی فرمود؟ که بهشتی یک ملت بود برای ملت ما، یعنی بهشتی یک روش بود.
بله.
یک رویکرد بود. خب شهید سلیمانی نه بالاتر از شهید سلیمانی، امام زمان از جلال الله تعالی فرجه الشریف وقتی تشریف آوردن، قانون اساسی چیه؟ قانون اساسی اسلام دیگه، قانون اساسی قرآن است دیگه، چیز جدیدی که نداریم.
بله.
ما امروز در گام دوم قرار شده برسیم به خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی. خب این سه مؤلفه چی لازم داره؟ یک نسلی رو لازم داره که این رو عملی بکنه دیگه، از حالت شعاری در بیاره. خب اون نسل باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ نسل‌های پیشرو چه خصوصیاتی داشتن؟ اون افرادی که پیشرو بودن قطعاً افرادی آگاه و آگاهی بخش بودند، افرادی فعال بودند در جامعه. ما اونچه که امروز در دانشگاه داریم خودمون کار میکنیم، تدریس میکنیم، این رو میبینیم که دانشجو علم را برای فرهیختگی نمیخواند. دانشجو علم را میخواند که مدرک بگیره، یه دوزار بذاره رو حقوقش. ببینید؟
بله.
این به شما اون آدم را نمیده. ببین ما یه زمانی درس میخوندیم به اون گفتن آقا درس بخون که نون راحت بخوری، درس نمیخوندیم که چیز یاد بگیریم. خب این تفاوت میکنه با نسل فعالی که شما در زمان انقلاب میدیدی، نسل فعالی که در زمان